درس 209 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسقطات خیار الرؤیه گفته شد که گاهی اسقاط به فعل است، گاهی اسقاط به قول، و اسقاط هم گاهی قبل از رؤیت است، گاهی بعد از رؤیه. بسیار از این مباحث گذشت، اما اون نکته که باید محفوظ بماند این است که سقوط یه معنای جامعی دارد، یعنی خیار برطرف شد. این برطرف شدن خیار یا به انقضای عمر اوست، نظیر خیار مجلس که با تفرق منقضی می شود، خیار حیوان که با گذشت 3 روز منقضی می شود و ماننده ها، که گاهی می گویند خیار مجلس با تفرق ساقط می شود، در حالی که در اینجا سقوط معنای انقضای عمر است. پس سقوط گاهی در اثر انقضای عمر است، گاهی در اثر اسقاط این حق، چون خیار حق است و قابل اسقاط. زی حق می تواند بگوید اسقط تو حقی، حالا این اسقاطش گاهی به قول است، گاهی به فعل، اگر فعل مصداق اسقاط بود. گاهی هم به اعمال حق است، وقتی حق را اعمال کرد دیگه حقی نمی ماند. اعمال حق هم گاهی به قبول است، گاهی به نکول. نکول این است که فسخ کند، بگوید فسخت العقد. قبول این که بگوید امضیته. همون طوری که اسقاط گاهی با قول است، گاهی با فعل، فسخ هم گاهی با قول است، گاهی با فعل، امضا هم گاهی با قول است، گاهی با فعل. فسخ قولی اینه که فسختو، فسخ فعلی اینه که کالایی که به دیگری فروخت به خیار داشت، همون کالا رو به دیگری بفروشه، به شخص ثالث بفروشه، این فسخ فعلی است. امضای قولی هم این که بگه ابرمتو، امضیتو، رضیتو و مانندم. امضای فعلی تصرف کاشفی از رضا است. اما ما بگوییم تصرف الحمدلله تصرف مسقط خیار است، این هست الحمدلله تصرف مسقط خیار است، یعنی حق را ساقط کرده است، این آسون نیست. درست است که با تصرف خیار رخت برمی‌بندد، اما ممکن است این تصرف از باب رفتن خیار، از باب اعمال خیار باشد، نه اسقاط خیار. اعمال خیار هم گاهی به فسخ است، گاهی به امضا. اگر کسی قولاً بگوید امضیتو و ابرمتو، این خیارش ساقط است. فعلا کاری انجام بدهد که کشف کند از رضای او به لزوم معامله، به دوام معامله، این باعث سقوط حق است. اصل مسئله تصرف که با تصرف خیار ساقط می شود در روایات خیار حیوان آمده. وقتی شما به روایات خیار حیوان مراجعه میکنید، میبینید حضرت فرمود به این که با تصرف خیار ساقط میشود، چون ذالک رزمن، این رزمن یعنی رضای به معامله است، نه اسقاط حق خیار. در جلد 18 صفحه 13 وسائل جلد 18 صفحه 13 باب 4 باب سقوط خیار المشتری به تصرفی فی الحیوان و احداثه فی. در اینجا محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام، که اگر سهل در اینجا هست دیگران هم هستن که جبران ضعف میکنن. در اونجا وجود مبارک حضرت فرمود الشرطو فی الحیوان 3 ایام للمشتری، که در بحث خیار حیوان این روایت به سایر ادله مبسوطا گذشت. الشرطو فی الحیوان 3 ایام للمشتری اشترت ام لم یشترت، چه مشتری شرط خیار بکند چه نکند، همین که کسی یک گوسفندی را خرید یا یک مرغ را خرید یا یک ماهی زنده ای را خرید، نه ماهی مرده، ماهی زنده ای را خرید که تو آب نگه دارد، سه روز خیار دارد. خب بعد فرمود فإن أحدث المشتری فی مشترا حدثا قبل از ثلاثه ایام، قبل از اینکه این سه روز منقضی بشود یا در اثنای اون سه روز اهداد تصرفی کرد، فذالک رزن منه فلا شرطه، اگر تصرفی کرد این مرکوب را سوار شد یا از شیر اون استفاده کرد و مانند اون، این معلوم شد که راضی به لزوم معامله است، پس دیگه خیار ندارد. اصل اسقاط خیار به وسیله تصرف از این روایت ابن علی ابن رعاب، صحیح علی ابن رعاب در آمده و در صحیح علی ابن رعاب وجود بارکه حضرت فرمود به این که این کشف از رضا میکند. خب پس اگر تصرف مسقط خیار است، نه برای آن است که مثل قول اسقاط میکند خیار را، بلکه اعمال خیار است. با اعمال خیار دیگه خیار رخت برمی‌دهد. خیار یه حق یک بار مصرف است، دیگه دوبار مصرف نیست که. اگر کسی فصل کرد خیار از بین میره، امضا کرد خیار از بین میره. خیار یک حق یک بار مصرف است، اینطور نیست که دوبار دم خیار داشته باشه، سه بار خیار داشته باشه که. پس اگر خیار ساقط شد، نه باب اسقاط خیار است، بلکه از باب اعمال خیار است. پس در غالب موارد که می‌فرمایند تصرف مسقط است، این باید توضیح داده بشه که آیا تصرف نظیر اسقاط تو اسقاط خیار است، یا چون خیار یک حق یک بار مصرف است، اگر کسی اعمال کرد این خیار را یا به فصل یا به امضا، خیار رخت برای منده و ظاهرا همینه. نه، ممکن است یه فعلی مصداق خیار بشه.
استاد، خیار به معنی فصل معامله هست یا اهم از فصل؟
خیار عبارت از حق و ملک العقده و ازالتهی، اگر چون چه کسی حق دارد معامله رو به هم بزند یا معامله رو سرپا نگه بدارد، این نام خیار است. و اینکه فرمایش مرحوم آخون را خیلی ها پذیرفتند، زیرش هم این است که خیار یک طرفه نیست، حق دارد قبول کند، حق دارد به هم بزند. چون حق قبول حق نکول هر دو در خیار مطرح است، این شخص گاهی فصل می کند پس خیار خود را اعمال کرد، گاهی ابرام میکند پس خیار خودش ابرام کرد. و چون خیار با اعمال ساقط میشود، از این جهت تصرف را جز مسقط آوردند. منظور آن است که تمام بحث هایی که در باره مسقطیت تصرف مطرح است، از همین صحیح علی ابن رعاب در آمده. اگر ما روایات دیگری در مسئله خیار مجلس که نبود، در خیارات دیگر هم که نبود، فقط تو خیار حیوان است که صحیح علی ابن رعاب وارد شده. لذا برخی ها احتمال دادن که این تصرف که مسقط خیار است، این چون امر تعبدی است مخصوص خیار حیوانه، پس اصل اسقاط خیار به وسیله تصرف که محصول صحیحه علی ابن رعاب است، اونجا حضرت فرمود بدین که فذالک رزن منه فلا شرط. خب این رضا یعنی ابرام، یعنی راضی است به لزوم معامله، به دوام معامله. نه، ممکن است یک کاری اثر قول داشته باشد، همونطوری که قول نظیر اسقاط تو خیار را ساقط می کند، فعلی هم باشد که با این فعل خیار ساقط می شود. برای این ممکن است باشد که عرف اینجور می فهمه، اینا نه توقیفی است و نه لفظ خاصی هم برای فعل خاصی هم برای آمده. اگر فعلی لدل اغلا مفهم این معنا بود که من از حقم صرف نظر کردم، خب بله این فعل میشه مسقط. باید اسقاط قولی داریم، اسقاط فعلی. خب پس تا کنون اون چی که روشن شد این است که اسقاط یا قولی است یا فعلی، به این معنا که در مفهوم جامع داریم. این یک. اسقاط گاهی قبل از رؤیت است، گاهی بعد از رؤیت. این دو، فالصبر اربع، اسقاط فعلی قبل از رؤیت و بعد از رؤیت، اسقاط قولی قبل از رؤیت و بعد از رؤیت، اشکال تنجیز حل شد، اشکال اسقاط ما لم یجب حل شد، اشکال فاصله بین انشاء و منشاء حل شد. این صبر اربع مشکلی نداشت. اما حالا برسیم به اسقاط در متن عقد که شرط سقوط خیار بکنن در متن عقد. این شرط سقوط در متن عقد در خیارات دیگه هم آمده. این نه تنها قبل از رؤیت است، قبل از تمامیت عقد هم هست. شرط بکنن که در متن عقد شرط بکنن که خیار رؤیه نداشته باشن. آیا صحیح است یا نه؟ فیه وجوه و اقوال. یه وجه این است که این شرط صحیح است و مؤثر. وجه دیگر یا قول دیگر این است که این شرط فاسد است ولی مفسد عقد نیست. وجه ثالث یا قول ثالث آن است که این شرط فاسد است و مفسد عقد. اینها آرایی است که در مسئله است. منشأ این آرا ادله گوناگونی است که ارائه کردن. اونها که میگویند این شرط صحیح است و محذوری ندارد، میگن به این که خیار حق قابل اسقاط است، یک. این شرط هم در ضمن عقد است، شرط ابتدایی نیست، دو. شرط ضمن عقد مشمول عموم المؤمنون عند شروطهم هست، سه. پس این خیار ثابت میشود، چهار. شرطی صحیح مشمول ادله نفوذ شرط و کارایی هم دارد. اما اونا که قائلن به فساد شرط، خواه قائل باشن به اینکه این شرط فاسد مفسد هست یا نه، چند حرف دارن. یه مسئله این که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این به خواست خدا در باب شروط خواهد آمد. یه مطلب دیگر این است که بله ما قائلیم که شرط فاسد مفسد عقد نیست. مثلا اگر چون کسی شرط کرد در اثنای عقد که این عنب را خمر کند، خب بله این شرط فاسد است و باطل و معصیت، ولی مفسد عقد نیست. لکن برخی از شروطن که فساد اونها به خود عقد سرایت می کند، نه حکم اونها. اون خطری که از این شرط برمی خیزد، اون خطر متوجه عقد می شود، خود عقد را فاسد بکند. و به همون دلیل که این شرط فاسد است، عقد فاسد است. نه چون عقد شرط فاسد است فسادش به عقد سرایت میکند. اینا فرقاشون کم کم مشخص میشه. خب پس اونهایی که قائلن به اینکه این شرط فاسد است ولی مفسد عقد نیست، و گروهی که قائلن که این شرط فاسد است و مفسد عقد، باید ادلهشون ارائه کن. میفرمایم که مشکلات مسئله دو قسم. یه سلسله مشکلات عام است که شبهات عام است در همه شرایط. یه سلسله دشواری هاست که مخصوص به خیار رؤیه است. اما اون دشواری های مش عام و مشکلات عام این است که این شرط مخالف کتاب است، یک. مخالف مقتضای عقد است، دو. از سنخ اسقاط ما لم یجب است، سه. شرط نتیجه را ما نمیپذیریم، چهار. این اشکالات چهارگانه نمیگذاره این شرط صحیح باشه. اما مخالف کتاب است، منظور از کتاب شریعت است، خواه آیه در این زمینه داشته باشیم یا روایت اهل بیت که خود اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین این قرآن ناطقند، فرمایش اونها به منزله قرآنه. خب اهل بیت در اینجا فرمودن به این که در صحیح جمیل ابن دراج فرمودن اگه کسی کالایی را در اثر اینکه نمونه‌اش دید ولی خودش ندید، یا وصفش شنید به خودش ندید، لهو خیار رؤیه. اگر بعد از اینکه خرید تحویلش دادن دید فاقد اون وصف است یا شبیه اون نمونه نیست، خیار رؤیه دارد. پس اهل بیت فرمودن به اینکه این عقد خیار رؤیه می آورد. کسی بخواهد شرط کند که این عقد خیار رؤیه نمی آورد، خب مخالف کتاب دیگه و همچنین مخالف مقتضای عقد است، برای اینکه این عقد را شارع مقدس مقتضی خیار رؤیه دانست. شما یه شرطی میکنید که با مقتضای عقد هماهنگ نیست، و اگر عقد است انشا کردید این عقد را، این عقد مقتضی است که خیار باشد، در همین زمان دارید انشا میکنید که خیار نباشد، چگونه جد شما متمشی میشه؟ بر فرض جد شما متمشی میشه، چنین عقدی را اوفو بالعقود شامل نمیشه. اسباب اسقاط ما لم یجب هم هست، برای اینکه مقتضی این خیار عقد است، عقد هنوز تمام نشده که خیار بیاید تا شما ساقط کنید، که یه چیزی که نیست معدوم است چی رو شما ساقط میکنید. اشکال چهارم در جریان شرط و نتیجه است. مستحضرید که نظر نتیجه و نظر فعل همیشه از هم جدا بودن، شرط نتیجه و شرط فعل همیشه از هم جدا بودن. در جریان شرط فعل محذوری ندارد، در متن عقد شرط میکنن که ما این کار انجام بدیم به شرط اینکه شما فلون مال رو تملیک بکنی، این شرط الفعل. اما شرط النتیجه اینه که در متن عقد شرط بکنن به این شرط که فلون مال ملک زید بشود، دیگه عاملی نمیخواد، مملکی نمیخواد، خود همین این شرط مملک است. اگر یک کسی تملیک بکند، نتیجه او تملیک این است که این مال ملک زید میشود، اما اینجا شرط میکنن نتیجه تملیک را، شرط میکنن که این فرش ملک زید بشود، دیگه تملیک نیست، دیگه فعلی در کار نیست. در جریان سقوط خیارم به شرح زن دو قسم است. یه وقتی شرط الفعل است که قبلا هم گذشت، در متن عقد شرط میکنن که اگر خیاری برای احد طرفین بود خیار خود را ساقط بکند، که شرط الفعل است. شرط النتیجه آن است که اگر خیاری آمد خود به خود ساقط بشود. در شرط النتیجه اشکال کردن به این که هر کاری سببی دارد، معلوم نیست که این شرط سبب اون کار باشد، اینا جز اشکالات عامه است. خلاف مقتضای خلاف کتاب بودن، خلاف مقتضای عقد بودن، اسقاط ما لم یجب بودن، شرط و نتیجه اثر نداشتن، این وجود اشکالات عامه است که در سایر موارد هم بود. پس همین دیگه، اگر کسی بگوید کافی خیارات در متن عقد بگوید، از طریق اسقاط ما لم یجب است، برای که عقد باید تمام بشود تا خیار بیاید. هنوز عقد تمام نشده، این شخص دارد میگد بیع تو، اون دارد میگد اشتری تو، هنوز به تمامیتش نرسیده و هیچ خیار نمیاد، نه خیار قبر میاد، نه خیار عیب میاد، نه خیارات دیگه، نه خیار مجلس، چون خیار مجلس بعد از تحقق عقد دیگه. خب این چهار اشکال مربوط به اشکالات عام است. از این اشکالات عام که جواب دادیم، نوبت میرسد به اشکالات خاصی که مربوط مسئله است. رو این اشکالات اگر چنون چه گفتیم شرط فاسد مفسد عقد است، این شرط هم فاسد است و هم باعث فساد عقد. اگر گفتیم نه شرط فاسد مفسد عقد نیست، این شرط فاسد است ولی عقد صحیحه، این رو مبنا. ولی وقتی به اشکالات خاص رسیدیم، اونجا الا ولابد باید بگوییم فساد این شرط به خود عقدم سرایت می کند، عقد به هم می زنه. که ممکن است کسی نگوید شرط فاسد مفسد عقد است، مثل شرط فعل حرام در اثنای عقده. کسی فرش رو بفروشه، زمین رو به دیگری میفروشه، خب این بیع معامله صحیح است. در اثنای این حل بکنه که شما به این شرط که شما اون جعبه خمرم با جابجا بکنید، از شهری به شهری ببرید، خب این شرط معصیت است، شرط فاسد است. اما فساد این به عقد تأثیرات نمی کند، لکن بعضی از شرایط هست که فساد اینها به عقد سرایت می کند، و اون در خصوص مسئله از همین قبیل است که الان ما نمیتونیم وارد بشیم، و این است که کالایی را که انسان ندید وقتی بخواد بخرد میشه قراری دیگه، این معامله باطله. یا نمونه شد در نمایشگاه عرضه کالا باید ببینه که سابقا مستوره میبردن با اونها، یک برنجی یا گندمی که در یک کیسه 100 کیلویی بود، یه دستمال برنج یا گندم همراه این واسط و دلال بود، نشون میدادن میگفتن اون چی که در اون کیسه است از همین قبیل است، این نمونه بود. حالا گاهی خلاف در میامد، گاهی وفاق، یا نمونه نشون دادن است یا وصف کردن و گزارش دادن که اون چه که در انبار هست یا اون چه که در این کیسه است از این جنس است و از این رنگ است و با این کیفیت. اگر کسی نمونه شو نبینه، یک، یا وصفش نشنود، دو، این میشه غرر و معامله باطل است. برای اینکه از غرر در بیاید، یا با گزارش واصف رفع قرار می شود یا با مشاهده نمونه، و اینها هم اگر تخلف پیدا کرد خیار رؤیه میاره. خب شما بیاید خیار رؤیه را ساقط کنید که به وسیله خیار رؤیه قرار برطرف می شود. اگر ما از اون اشکالات چهارگانه عمومی صرف نظر کنیم به این بخش دوم برسیم، میبینیم به این که اگه کسی در متن عقد شرط بکند که خیار رؤیه نباشد، یعنی این رؤیت کل عدم، یعنی من دارم یک کالای غایبی رو میخرم که نه خبر دارم نه نمونش دیدم، خب میشه قرار دیگر. این شرط چون فاسد است طبق اشکالات چهارگانه، فساد او به خود عقد سرایت میکند، عقد را غرری میکند، نه چون شرط فاسد مفسد است. شرط فاسد مفسد نیست بنابر این قول، یعنی اگه کسی در متن عقد شرط بکند که فلان عنب را خمر بکند، این شرط فاسد است، ولی معامله صحیحه. ولی اینجا فسادش خود موضوع نه حکم، خود این فساد سرایت میکند به عقد، عقد را قراری میکند، این توهم اشکال خاص، اونها هم شبهات چهارگانه اشکال عام. حالا شاید امروز نرسیم به حل اشکال خاص، ولی اشکالات چهارگانه عام را قابل میشه مطرح کرد، چون بحثی مقدار از اینا تو بحث دیروز گذشت. حل این اشکالات چهارگانه به این است که یه وقت است که این شرط رو در روی روایت یا آیه است، بر این حق با شماست، این شرط خلاف کتاب است، یا این شرط رو در رو و مقابل صریح عقد است، این حق با شماست، شرطی است مخالف مقتضای عقد. ولی یه وقت از این شرط بعد از پذیرش و پذیرفتن فتوای کتاب و سنت است، بعد از پذیرش مقتضای عقد است، این مخالف اونی است. بیان ذالک این است که یه وقت از در متن عقد شرط میکنن که ما این کالا رو میخریم به شرطی اینکه این عقد خیار رؤیه نیاورد، مقتضی نباشد، اعدام مقتضی باشد. بله، این با صحیح جمیل مخالف است، با مقتضای عقد مخالف است، با همین مخالفه. برای اینکه صحیح جمیل دارد که این عقد خیار آور است، شما میخواد شرط کنید که این خیار نیاره، این مقتضی رو به هم بزنی، این رو دفع کنی، یعنی نمیگذاری که این خیار بیاورد، خب این عقد مقتضی خیار است، صحیحه جمیلی است که مقتضی خیاره. یه وقتی میگه من با جان و دل قبول دارم که عقد این گونه از عقود خیار آور است، ولی چون این عقد خیار آور است و خیار حق مسلم ذل خیار است و هر حق قابل اثبات است، این ذوالخیار میگوید حقی را که صحیحه جمیل به من داده، حقی را که مقتضای عقد است و این عقد مقتضیان است، من این حقمو ساقط بکنم، این رفع است نه دفع، یعنی این سقوط بعد از ثبوت است، یعنی من قبول دارم آمده ولی میخوام ساقط کنم، این نه مخالف کتاب است نه مخالف مقتضای عقد است. و از تنخ حالا اشکالش سوم چهارم قابل حق حل، برای اینکه اسقاط مال انبیجه بی که نمیخواد بگه الان من ساقط کردم، که میگه اون حقی که در ظرف سقوط، یعنی اگر من فردا شما از انبار در آوردی، دیدم اون چرا که دیدم برخلاف اون چیزیست که در نمایشگاه دیدم یا من گزارش دادن، اون وقت من خیار پیدا میکنم، یا نه رویت کاشف است نه سبب، ولی علا ای تقدیرن در متن عقد یقینا خیار نیست. چه ما قائل باشیم این که رویت سبب است، چه قائل باشیم این که رویت کاشف، در متن عقد خیار نیست، ولی این اسقاط در ظرف ثبوت است نه قبل از ثبوت، پس اسقاط مال انبیجب هم نیست. شرط و نتیجه هم قابل قبول است در اغلا، زیرا این گونه از اسباب حقیقت شرعیه ندارن، حقیقت متشرعیه ندارن، بنای اغلاست بشاره امضا کرده، اغلا همونطور که شرط فعل دارن شرط نتیجه هم دارن. پس اشکالات چهارگانه قابل حل هست، در صورتی که شرط به عنوان رفع باشد نه دفع، یعنی ذوالخیار شرط می کند این حق مسلمی که می آید برابر کتاب و سنت و مقتضای عقد است، من این را قبول دارم، حق آمده را چون حق است قابل اثبات است من ساقط میکنم. پس این سقوط بعد از ثبوت است نه قبل از ثبوت، نه جلوگیری از ثبوت، پس برابری مخالف هیچ کدوم از اینا نیست. بله همین تا چه جور بگوید، یه وقت هست که شرط فعل میکند بگه به شرطی که من بعد از این عقد همه خیارات اسقاط بکنم، این شرط الفعله. یه وقت هست میگوید که همه خیارات ساقط بشود، این شرط نتیجه است دیگه، تا عبارت چی باشه، تا در سند چی جور بنویسن. یه وقت هست بنویسم به این شرط که بعد از عقد شما خیاراتون رو ساقط بکنید، این شرط الفعله. یه وقت هست میگن نه همه الان تو همین مهد عقد بنویسن که به این شرط که همه خیارات از بین رفته باشد، این شرط النتیجه است. خب در نزد فعل و نزد نتیجه هم همینطوره. یه وقت هست کسی میگوید که اگر فلون بیمار را خدا شفا داد، فلون گوسفند نظر فلون مرکز خیریه باشد، این دیگه ملک فرون مؤسسه باشد، خب این دیگه ملک اون می شود با شفای مرض، برای اینکه نظر نتیجه است دیگه، لازم نیست تملیک بکند، که با تسلیم بکند. یه وقت از نظر فعل است، نظر کرده که اگر چون چه خدا این به مار رو شفا داد، فلون مار را به فلون مؤسسه بدهد، با تملیک بکند، خب باید با تملیک بکنه. بنابراین نظر فعل داریم و نظر نتیجه، شرط فعل داریم و شرط نتیجه، این راه اغلایش هم باز است، معقولیت و مشروعیت این هم باز. خب پس این اشکالات چهارگانه اگر به صورت رفع باشد کاملا قابل حل است، چه این که اسقاط در ظرف به لحاظ ظرف ثبوت باشد هم قابل حل است. اما اشکالاتی که مخصوص به جریان ماست که حالا بحثش تطرح بکنیم ممکن تحقیق نهایش به فردا منتهی بشه این است که قائلین به این که شرط پس بنات تا اینجا روشن شد که این شرط صحیح هست و راهی هم برای فساد او نیست و اگر هم فاسد باشد دلیل هم ندارد که به فسادش به عقل سرایت بکنند. اما اونایی که بگن این شرط فاسد است و باعث فساد عقل می شود آن است که میگن اگر خیار رؤیه نباشد این معامله قراری است، چون معامله قراری است این معامله میشه فاسد. با خیار رؤیه غرر برطرف میشه و معامله میشه صحیح. اگر کسی در متن عقد خیار رؤیه را ساقط بکند این دوباره غرر بر بگردد. حالا ما میگیم این شرط فاسد است برای اینکه یا مخالف کتاب است یا مخالف مقتضای عقد است یا اسقاط ما لم یجب است یا شرط النتیجه است و مانند این فاسد. اما چرا فسادش به خود عقد سرایت میکند؟ این نه برای آن است که هر شرط فاسدی مفسد است، نه، ممکن است شرطی فاسد باشه مفسد عقد نباشه. اما اینجا سبب فساد این شرط همین سبب به خود عقد میرسد، اون قرار بودنه. وقتی این شرط رخت بربست معامله میشه قراری. یعنی کسی کالای رو خرید که نه وصف شد میدونه نه خود نمونش دیده، برای که هر دوش سابه ساقط کرد در این زل خیار دیگه. این توهم هم نارواست، برای اینکه در تلیعه بحث خیار رؤیه اونجا مرز قرار و مرز خیار رؤیه کاملا از هم جدا شد. یک، قرار باعث بطلان معامله است و خیار فرع بر صحت معامله است. دو، هرگز با خیار معامله صحیح نمی شود زیرا خیار از احکام معامله صحیح است. صحت معامله باید قبلا احراز بشود. هرگز با خیار نمی شود معامله را صحیح کرد. مثل که یک بیع مجهولی را انسان بهده بگیره بگه خب اگر خلاف درآمد شما خیار داشته باش، مثل بیع قراری است. بیع قراری منعقد نمی شود و خیار از احکام معامله صحیح است. خیار که مصحح معامله نیست. شما میخواید صحت معامله را با خیار درست کنی در حالی که خیار متوقف بر صحت معامله است به دار الامر. خیار که معامله را صحیح نمی کنی که. نظیر وجوهات معامله ربوی، خب معامله ربوی که وجوهات ندارد که، کلش باید به صاحبش برگردون. وجوهات مال اون درآمدهای صحیح و حلال است. این چی نیست کسی بگوید من معامله حرام بکنم بعد وجوهات میدم. این وجوهات مال اون معامله است که ملک تلق و طیب و طاهر و صحیح باشه. خیار هم همینطوره. خیار از احکام بیع صحیح هست، نه بیع باطل رو شما بخواید با خیار صحیح کنی. پس بنابراین هرگز خیار مصحح معامله نیست، خیار از احکام بیع صحیح هست. این یک. و ثانیاً غرر با اسقاط خیار بر نمی گردد. غرر آن است که در حین معامله شخص ندونه رو چی داره پول میده، کالا رو برای چی میده، ثمن رو داره چی میده، همطور خطری. حالا یا خطر است، غرر به معنی خطر است یا غرر به معنی جهل علل بچهین الماضیهی. غرر معنیش اینه. با خیار که نمیشه قدر غرر گرفت که الان این شخص در نمایشگاه دیده یا وصفش از گزارشگر بنگاهی شنیده، پس مطمئن است و خطر ندارد، پس قراری در کار نیست. حالا اگر خلاف در آمده حق مسلم اوست، حق مسلم خودش داره ساقط میکنه، این معامله قراری نیست. اگر این شرط به صورت رفع باشد نه دفع، هیچ کدوم از اشکالات چهارگانه وارد نیست. یک، و اگر چنون چه خیار آمده را کسی ساقط کند مستلزم عود قرار نیست. این دو قرار در متن معامله است، اینجا که ما قراری در کار نیست، برای اینکه این شخص نمونش دیده دیگه یا وصفش از بنگاهی شنیده. اگر چون اون دیگه نه دو تا حرف است، اگه کالا رو عوض کرده و حق تبدیل دارد بگید اون غیر از این است، شما باید برگردونی بیاریم. اگر همون کالا رو آورد خب میگه قبول کرده دیگه. الان همین آکبند و همین بسته و باز نشده را از انبار در آوردن میخوان تحویلش بدن. این شخص گفته که من خیارم رو ساقط کردم، وقتی باز کردن دیدن به رنگ اون اتومبیل یا رنگ اون یخچال نیست، خب نیست، چون حق مسلم او بود و ساقط کرد. گاه بینم دوایی و عقلایی دارد، گاه یه چیزی از اون میگیره حق خودش ساقط میکنه، گاه یه معامله جای دیگه است، یک احسانی از او طرف او دیده داره حق خودش ساقط میکنه. اسقاط حق مبادی و علل فراوان دارد. بگید شما نسبت به ما محبت کردی، حالا من باز بکنم اگر هم اون رنگ در نیامد من قبول دارم، خب حق خودش ساقط کرده. این قرار نیست، قرار آنه که در حین معامله این نداند که کالا را برای چه ثمنی و ثمن را در برابر چه کالایی میدهد. اگر درباره این اشکال خاص مطلبی بود که بخواست خدا فردا مطرح میشه، وگرنه وارد بحث بعدی بشیم. والحمدلله رب العالمین.